ساعت 8 صبح هست، همراه هستید همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا. یک ساعت گذشته رو با ما بودید و نیم ساعت دیگه از این برنامه همچنان باقی است. امیدوارم که روز خوبی تا حالا داشته باشید با صبحانه با خبر و نیم ساعت پیش رو هم با ما همراه بمونید. در آغاز بخش سوم هم نگاهی میکنیم به آخرین خبرها. همکارم رویا کریمی مجد بازگشته به استودیوی صبحانه با خبر.
نخست وزیر اسرائیل میگوید جهان نباید به رئیس جمهور تازه انتخاب شده ای ایران اعتماد کند. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه گفت ایران همچنان برنامه‌های هسته‌ای خود را برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای پیش می‌برد و نشانه‌های اعتدالی که در رئیس جمهور جدید ایران به چشم می‌خورد صرفاً نمایشی است. نتانیاهو که در شبکه تلویزیونی سی بی اس آمریکا سخن می‌گفت، حسن روحانی را گرگی در لباس میش توصیف کرد. نخست وزیر اسرائیل همچنین از رهبران جهان خواست تا با افزایش فشارهای خود از طریق تحریم‌ها و تهدید نظامی از ایران بخواهند تا برنامه‌های هسته‌ای‌اش را متوقف کند. روز شنبه روزنامه والستریت ژورنال به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید گزارش داده بود که دولت باراک اوباما به دنبال گفتگوی مستقیم با دولت جدید ایران در موضوع هسته‌ای است. در پی برگزاری راهپیمایی‌های اعتراضی در ایالت‌های مختلف آمریکا، رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای از مردم کشورش خواست در مورد حکم پرونده مرگ نوجوان سیاه‌پوست در آرامش به تفکر بپردازند. جورج زیمرمن متهم به قتل نوجوان 16 ساله سیاه‌پوست در ایالت فلوریدا آمریکا دادگاه جورج زیمرمن متهم به قتل نوجوان 16 ساله سیاه‌پوست در ایالت فلوریدا آمریکا را بیگناه شناخته است. آقای زیمرمن در دادگاه گفت که برای دفاع از خودش مرتکب این قتل شده است. باراک اوباما با اشاره به ضرورت تغییر قوانین حمل اسلحه گفت ما ملتی قانونمند هستیم و هیئت منصفه نظر خود را بیان کرده است. در ایالت‌های مختلف آمریکا از جمله نیویورک و بوستون راهپیمایی‌هایی در اعتراض به برخورد دادگاه‌ها با سیاه‌پوستان آمریکایی برگزار شده است. آیت الله علی خامنه ای در آخرین دیدار خود با هیئت دولت محمود احمدی نژاد از آنچه تلاش های 8 ساله دولت های 9 و 10 نامید تقدیر کرد. رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار گفت همه متوجه شدند که حجم کاری رئیس جمهور و اعضای دولت در این دو دوره نسبت به دولت های دیگر پرشتاب تر بود. رهبر ایران با اشاره به اقدام برای نادیده گرفتن تلاش های دولت تصریح کرد مهم این است که زحمات انجام شده در فضای عمومی کشور بیان و ثبت شود. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب همزمان با این دیدار در جمع نمایندگان مجلس از وضعیت اقتصادی کشور انتقاد کرد. ایران با دریافت روپیه از هند در قبال فروش نفت به آن کشور موافقت کرده است. در 6 ماه گذشته به دلیل امتناع شرکت‌های بیمه هند از ارائه بیمه نامه به پالایشگاه‌هایی که نفت از ایران می‌خرند، این کشور هیچ نفتی از ایران نخریده است. روزنامه تایمز هند روز یکشنبه گزارش داد که این کشور به خاطر کاهش 27% واردات نفت از ایران ماه گذشته مشمول معافیت 6 ماهه از تحریم‌های نفتی آمریکا شده است. به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌های بانکی علیه ایران، هند تاکنون نتوانست بدهی 1.5 میلیارد دلاری خود را به ایران پرداخت کند. و روز دوشنبه ویلیام برنز معاون وزیر خارجه ایالات متحده برای دیدار و گفتگو با نخست وزیر موقت مصر وارد این کشور خواهد شد. این اولین بار پس از سرنگونی محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر است که یک مقام ارشد ایالات متحده به این کشور سفر خواهد کرد. گفته شده که معاون وزیر امور خارجه آمریکا در سفر خود با مقامات ارتش مصر نیز دیدار خواهد داشت. فهمیدم.
سپاسگزارم رویا کریمی مجد که امروز در 3 بخش خبری با صبحانه با خبر با ما همراه بود. محمد رضا عارف با حضور در جمع اعضای کانون وکلا و فعالان حقوق بشر ابراز امیدواری کرده که مشکل حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی با فضایی که به گفته او بعد از انتخابات شکل گرفته حل شود. او همچنین وعده داده که آنچه را در توان دارد برای حل این موضوع انجام دهد. همزمان یدالله جوانی مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب نیز به خبرگزاری تسنیم گفته که ورود حسن روحانی رئیس جمهوری آینده ایران به موضوع رفع حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی و آزادی زندانیان سیاسی میتواند او را به گفته آقای جوانی دچار مشکل کند. محمد زرقامی همکارم گفته های مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه را با محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی از سران مخالفان دولت در ایران در میان گذاشته. بشنویم از محمد تقی کروبی در لندن.
هر کسی در کشور ما باید بتونه نظراتش آزادانه بیان کنه و ما در همین راستان داریم تلاش میکنیم. اما مادام کسی که لباس نظامی میپوشه و چک میپوشه، بنابر آموزه های قانون اساسی و معمار انقلاب و بنیانگذار انقلاب، حق دخالت در سیاست نداره. خب این سخن نشان از عدم درک و فهم مناسب حتی از مسائل قانونی و قضایی در کشور ما داره. اگر انتخابات رو مسیری در جهت بازگشت به عقلانیت و آشتی حکومت با مردم بخوایم تلقی کنیم، طبیعی است باید از ظلمهایی که 4 سال پیش بر فرزندان این کشور رفته، حکومت روشش رو تغییر بده و تلاش در جهت جبران خسارات وارده بکنه. طبیعی است که شخص رئیس جمهور منتخب، کسی که مردم از او در انتخابش خواستن کشور را به مسیر عقلانیت برگردونه، بتواند افسار آدمهایی که افسارشون رها شده بود در این مدت، اونها رو کنترل بکنه، فضایی برگردونه که کشور مسیر درست و عقلانیت رو طی بکنه و مقدمه این امر آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی.
آقای کروبی، چرا با توجه به اینکه در مورد سران مخالفان دولت همچنان دادگاهی تشکیل نشده، اما آقای یدالله جوانی بر این عقیده هستند که آقای روحانی پیگیر رفع حصر این افراد باشند، این یعنی مغایر با شعار اعتدالگرایی و قانونگرایی که آقای روحانی در مبارزات انتخاباتیشون روی اون پافشاری میکردن؟
به نظر میرسه که شعاری که آقای روحانی مطرح کردن، اعتدال برای خروج کشور از دست نظیر این مجموعه هستند که این بلا رو سر کشور آوردن. مفهوم اعتدال، بازگشت کشور به عقلانیت و بازگشت کشور به عقلانیت یعنی خروج مجموعه و بی‌تدبیر و تند رو که کشور رو چه در عرصه بین المللی و چه در عرصه داخلی به این روز اسفبار گرفتار کردن.
ایشون در یک بخشی از سخنانشون میگن که اقتضای قانونی کسانی که مجرم هستند و به خاطر جرمی که مرتکب شدند و در حصر قرار گرفته و محکوم به زندان شدند، این است که طبق قانون مجازاتشون به پایان برسه.
فکر میکنم باز همون جهل اطلاعات و عدم آگاهی از شرایطه. امروز کمتر کسی است در ایران ندانه که این افراد بدون هیچ گونه محاکمه قانونی در حصر قرار گرفتن. ابتدا باید محاکمه دادگاهی برقرار میشد که بر اساس اون دادگاه پس از رسیدگی و تفهیم اتهام و دفاعات بر فرض مجرم بودن مجازاتی تعیین میشد و مجازات معین میکرد که اینها در چه مدت باید تحمل مجازات بکنند. در حالی که اصلا محاکمه‌ای صورت نگرفته، پروسه قضایی و قانونی طی نشده و نگهداری اونها در یک زندان اینچنینی برخلاف قوانین و مقررات جاری کشور هست. من فکر میکنم بسیاری از این آقایون عادت کردند بدون مطالعه و بدون دانش در هر زمینه اظهار نظر کنند. ما امروز میبینیم بازجو سالاری و چکم سالاری بر دستگاه قضایی ما حاکمه. یکی از مواردی که اتفاقا مردم در انتخابات به دنبال اون بودن، بازگشت کشور به مسیر قانون و طی کردن مراحل قانونی.
گفتگوی محمد زرقامی بود با محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی در لندن. اما عضو هیئت مدیره نظام پزشکی تهران میگوید قیمت بعضی از داروها تا 3 برابر گران شده. او با تاکید بر کمیاب یا گران شدن داروهای انواعی از بیماری سرطان، از حضور دلالان دارو و رواج بازار سیاه در مقابل داروخانه‌های دولتی خبر داده است. اله روانشاد با جزئیات بیشتر.
به گزارش خبرگزاری های ایران، دکتر ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران و عضو هیئت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ گفته است نه تنها بازار داروی ناصر خسرو همچنان وجود دارد، که حتی بازار سیاه داروهای کمیاب و گران قیمت در اطراف داروخانه های بزرگ دولتی رواج دارد. دکتر ایرج خسرونیا در گفتگو با خبرگزاری مهر تعداد دلالان را گاه بیش از مراجع کنندگان به داروخانه های دولتی ارزیابی می کند و گفته است که آنها یا داروهای بیماران را به چند برابر قیمت می خرند و یا به بیماران مستأصل داروهای مورد نیازشان را به چند برابر قیمت می فروشند. رادیو فردا با یک پزشک داروخانه دولتی در تهران گفتگو کرده است.
متاسفانه هستن و حضور دارن و به صورت علنی هم فعالیت به صورت روزانه میان این دوروبر ها، یه روز یکیشون میاد، یه روز یکیشون میاد، یه روز دو سه تاشون با هم میان دوروبر داروخونه ها، افرادی که الان به داروخونه مراجعه میکنن کیسه دارو دستشون و این حرفا، نزدیکشون میشن و بهشون پیشنهاد خرید و فروش دارو میدن. البته من برخوردات شخصی باشون نداشتم، ولی هر داروی که باشه به روز دارویی که کمیاب میشه، حالا هرچی میخواد باشه. متاسفانه بالا اقداماتی هم شده برای جمع‌آوریشون ولی هنوز نتیجه درستی نگرفتیم. دیگه ما اعلام شکایت کردیم، پیگیری هم شده، منتها چون شاکی خصوصی ندارن یه مقدار برخورد باشون سخته، ولی خب اونا دارن کار خودشون انجام میدن. خواهشی که داریم از مسئول قضایی، نیروهای امنیتی، پلیس، نمیدونم دستگاهی که درگیره در این قضیه، یه مقدار با جدیت بیشتر برخورد کنن.
اما چرا داروخانه های دولتی بیشتر با مشکل دلالان روبرو هستند؟ از پزشک یک داروخانه دولتی بشنویم.
به خاطر اینکه بیشتر داروهای خاص کمیاب به داروخانه دولتی، بیشتر مردم مراجعه میکنن جهت دریافت این داروها. یک دو داروخانه دولتی تعداد مراجعه کننده شون زیاده. یه داروخانه خصوصی شاید در روز 100 نفر مراجعه کننده داشته باشه. مسلماً اونا میرن جایی که مراجعه کننده بیشتری وجود داره دیگه.
مشکل دارو در ایران، کمیاب یا نایاب شدن برخی از آنها و بالا رفتن شدید قیمت بیشترین آنها ماه هاست که به دغدغه های ایرانی ها افزوده شده است. در آخرین دوره آن، روز 29 خرداد ماه، رئیس سازمان غذا و دارو عباس حاجی آخوندی گفت که داروخانه ها برای داروی فروخته شده به بیمار گواهی صادر می کنند و دولت نیز ما به تفاوت قیمت داروها را به حساب یارانه خانوار واریز می کند. اما روز 31 خرداد ماه عباس حاجی آخوندی در گفتگو با ایسنا اعلام کرد که پس از گذشت چند ماه بار دیگر روند تخصیص ارز به دارو آغاز شده و با واردات دارو و مواد اولیه آن سازمان غذا و دارو میتواند با واردات دارو و مواد اولیه ساخت آن به مسئله کمبود دارو در کشور سر و سامانی دهد. روز 9 تیر ماه معاون امور دارویی سازمان غذا و دارو در گفتگو با خبرگزاری مهر از گران شدن دارو خبر داد. داروهای تولید داخل 40% و تولید خارج 90%. شمس‌علی رضازاده این امر را مرتبط با افزایش قیمت ارز دانست. یک روز پس از آن دولت در بخشنامه ای اعلام کرد که از این پس ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو تعلق نخواهد گرفت. چند روز بعد 14 تیر ماه خبرگزاری ایسنا از قول شمس‌علی رضازاده معاون امور دارویی سازمان غذا و دارو اعلام کرد که واریز یارانه به حساب خانوارها منتفی است و وزارت بهداشت به این نتیجه رسیده است که 1800 میلیارد اعتبار در نظر گرفته شده برای جبران مابه تفاوت نرخ ارز و 400 میلیون دلار یارانه دارو را به بیمه ها پرداخت کند و اینکه جبران افزایش قیمت همه داروهای بیماران خاص و صعب العلاج از طریق بیمه تامین خواهد شد. افزایش قیمت دارو و کمیاب شدن بسیاری از آنها مقامات بسیاری را نگران کرده است. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز 20 تیر ماه در دیداری با اعضای هیئت مدیره و مشاوران انجمن داروسازان ایران ضمن ابراز نگرانی از کمبود دارو در کشور ابراز امیدواری کرد هنگامی که حسن روحانی زمام امور دولت را به دست گیرد تا سال آینده بحران دارو برطرف شود.
درون آنها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه‌ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
نمای دور، نمای نزدیک، کاری است از همکارم مهرداد قاسم‌فر. شنونده و همراه این برنامه روز دوشنبه باشید. اما استان سیستان و بلوچستان سالانه 120 روز هوای آلوده دارد. آلودگی هوای این استان ناشی از ریزگردهای بادهای شمال سیستان و بلوچستان است. به گزارش خبرگزاری ایلا، طوفان شن و ریزگردها آلودگی‌های سیستان و بلوچستان را به بیش از 30 برابر حد مجاز رسانده. جزئیات بیشتر را بشنویم از رضا ولی‌زاده.
طوفان شن حتی سمورهای آبی، پرندگان و گرازهای وحشی را هم فراری داده است. آنهایی هم که ماندن تلف شدند. ساکنان روستاهای اطراف شهرستان هیرمند هم وضعیت بهتری ندارند. شبهای طوفان وقتی از خواب برمیخیزند اول باید سر و صورت و لباسهایشان را بتکانند، بعد شنها را جمع کنند و به بیرون از خانه ببرند. و چنان که اسخر اربابی، دهیار روستای تخت عدالت، به خبرگزاری ایلنا میگوید بعضی شبها به علت شدت طوفان باید پارچه خیس روی دهان بگذارند، وگرنه معلوم نیست تا صبح زنده بمانند یا نه. این وضعیت باعث شده 70 خانوار از روستای تخت عدالت که پیش از این 170 خانوار جمعیت داشت به شهرها کوچ کنند. حسین فدوی، دهیار روستای ملادادی از توابع شهرستان هیرمند، هم میگوید در گذشته آمار روستایشان 250 خانوار بوده که در سرشماری سال 1390 به 190 خانوار رسیده و این مهاجرت همچنان ادامه دارد. به گفته مهران عبادتی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان هیرمند، روستاهای دیگری از جمله تپه کنیز، گمشاد، سراوانی، شندل، سدیف، سنچولی، قرقری، میلک و سنجرانی هم به شدت با بحران طوفان شن مواجهند. به گفته آقای عبادتی در سه‌ماهه نخست امسال 261 تن از روستاییان هیرمند دچار حمله تنفسی شدند. بیماری سل به شایع‌ترین بیماری منطقه تبدیل شده است. حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره منشأ ریزگردها که تنها به استان سیستان و بلوچستان محدود نمی شود، به خبرگزاری ایلنا گفته است که ریزگردها در غرب از کشورهای عراق، عربستان و کویت ناشی می شود و در شرق هم از کشور افغانستان و بستر دریاچه هامون که اکنون خشک شده است. مدیر کل محیط زیست سیستان و بلوچستان هم راه اصلی کنترل ریزگردها را در شمال این استان احیای تالاب هامون می داند. مرحله نخست طرح احیای تالاب هامون که بزرگترین دریاچه آب شیرین سراسر فلات ایران است به 100 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که سال گذشته تنها 20 میلیارد ریال از آن تأمین شد. امسال هم مجلس شورای اسلامی برای نخستین بار ردیف بودجه مستقلی برای طرح مهار ریزگردها اختصاص داد که رقم آن 550 میلیارد تومان است. بر اساس این طرح دولت باید به ارائه خدمات رایگان بیمارستان‌ها به بیماران ناشی از گرد و غبار، پرداخت خسارت به کشاورزان خسارت دیده و احیای تالاب هامون بپردازد. همچنین خریداری 3 دستگاه مهار ریزگردها از روسیه و نصب آنها در نوار مرزی استانهای خوزستان، کرمانشاه و ارومیه که تا حدود 70% ریزگردها را جذب خواهد کرد از دیگر مأموریت‌های دولت است. پیش از این کمال الدین پیرمؤذن عضو فراکسیون محیط زیست مجلس به سایت خبر آنلاین گفته بود این اقدام‌ها برای مهار ریزگردها کافی نیست و تا زمانی که کشورهای عراق، سوریه و افغانستان همکاری نکنند میسر نخواهد شد.
نمایندگان مجلس روز یکشنبه 3 عضو حقوقدان شورای نگهبان را انتخاب کردند، اما در میان این 3 نفر نام عباس علی کدخدایی سخنگو و عضو شورای نگهبان دیده نمیشه. به گزارش خبرگزاری های ایران، نمایندگان مجلس از بین حقوقدان های پیشنهادی رئیس قوه قضاییه محمد اسماعیلی عضو فعلی شورای نگهبان، سام سوادکوهی مستشار دیوان عالی کشور و نجات الله ابراهیمیان معاون دادسرای انتظامی قضات رو به عنوان اعضای حقوقدان شورای نگهبان انتخاب کردند. بهروز کارونی گزارشی دارد با همین موضوع که با هم می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری ها، عباس علی کدخدایی در شرایطی رأی نیاورد که آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در نامه معرفی حقوقدانان به مجلس نام او را پیشنهاد کرده بود، اما مجلس به او و نیز محمد هادی صادقی رأی نداد. علی لاریجانی رئیس مجلس پس از پایان جلسه رأی گیری برای انتخاب 3 عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت آقای کدخدایی ظاهراً با 1 رأی کمتر انتخاب نشدند. شورای نگهبان متشکل از 12 تن است که 6 تن از آنها فقهایی هستند که با حکم رهبر جمهوری اسلامی و 6 تن دیگر حقوقدانانی هستند که با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و رأی نمایندگان مجلس برای 1 دوره 6 ساله به عضویت این شورا در می‌آیند. فقها و حقوقدانان شورای نگهبان می توانند برای 2 دوره عضو این شورا باشند. در این میان با وجود آنکه عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از عضویت دوباره در این شورا بازماند، اما او همچنان معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان است. ضمن اینکه بر اساس قانون و آیین‌نامه‌های داخلی شورای نگهبان باقی ماندن آقای کدخدایی به عنوان سخنگوی شورای نگهبان بدون مانع است. بر اساس قانون سخنگوی شورای نگهبان برای 1 سال از اعضا یا افراد خارج از این شورا انتخاب می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس علی کدخدایی پس از پایان جلسه رأی‌گیری برای انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان از نمایندگان مجلس تشکر کرد که به گفته او این بار را از روی دوش او برداشتند. در این حال در ابتدای جلسه رأی‌گیری، حمید رسایی نماینده مجلس در تذکری آیین‌نامه‌ای خواستار به تعویق افتادن فرایند رأی‌گیری از نمایندگان برای انتخاب اعضای جدید شورای نگهبان شد. این نماینده نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد گفت نمایندگان باید پیش از رأی دادن به اعضای حقوقدان شورای نگهبان فرصت کافی برای بررسی سوابق آنها داشته باشند. حمید رسایی با اشاره به سوابق عباس علی کدخدایی او را منصوب آیت الله علی خامنه‌ای در شورای حل اختلاف معرفی کرد. این اشاره که حمایت تلویحی او از عباس علی کدخدایی تلقی شد، واکنش دیگر نمایندگان مجلس را به دنبال داشت. از سوی دیگر محسن اسماعیلی عضو فعلی شورای نگهبان که برای یک دوره 6 ساله دیگر جهت عضویت این شورا انتخاب شده است، پیش از رأی نمایندگان مجلس گفت شورای نگهبان نهادی سیاسی نیست بلکه مرجعی حقوقی و مذهبی است. آقای اسماعیلی همچنین گفت بسیار مناسب بود اگر مذاکرات شورای نگهبان هم مانند مجلس علنی می شد.
دوستان، از ساعت 13 تا ساعت 18 موج کوتاه 13 متر برابر با 17630 و 17880 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
از روز یک شنبه این هفته تا 31 شهریور ماه مجموعه آثاری از عکس‌ها و فیلم‌های عباس کیارستمی در نمایشگاهی در آلمان به نمایش گذاشته شده. سفید برفی و باران و باد دو عنوان مجموعه عکس‌ها و طعم گیلاس، رونوشت برابر اصل و ده هم سه فیلم عباس کیارستمی هستند که همپای نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهند شد. از نمایشگاه در شرق آلمان بیشتر بشنویم در گزارشی که همکارم شهرام میریان برای ما فرستاده.
پس از نمایش برخی از آثار کیارستمی در شهرهای غربی و مرکزی آلمان، برای نخستین بار آثار بیشتری از این هنرمند در شهر کمنیتس در شرق آلمان به تماشا گذاشته شده. کمنیتس تا پیش از وحدت دوباره آلمان شهر کارل مارکس نامیده می شد و پس از شهرهای درستن و لایپزیگ بزرگترین شهر ایالت ساکسن آلمان است. این شهر فرهنگی از روز یک شنبه به مدت 9 هفته شاهد آثار عکاسی، ویدئو و فیلم عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس موج نوی سینمای ایران است. برخی از روزنامه‌های آلمان که به این نمایشگاه با عنوان عکس‌های ثابت و متحرک پرداختند، عباس کیارستمی را یک چهره شناخته شده جهانی ذکر کردند که انواع و اقسام آثارش تاکنون در موزه‌ها، گالری‌ها و نهادهای فرهنگی و هنری معروف دنیا به نمایش درآمده. مجموعه عکس‌های موسوم به سفید برفی از جمله آثار عکاسی کیارستمی است که در نمایشگاه شهر کمنیتس در شرق آلمان به تماشا گذاشته شده. این هنرمند 73 ساله این عکس‌های سیاه و سفید را طی سالیان متوالی در سفرهای خود در زمستان از جاده‌های برفی و پیرامون آن گرفته. در این عکس‌ها جاده، برف و به ویژه درخت که از دغدغه‌های عباس کیارستمی است، حضوری دائمی دارند. باران و باد عکس‌های تازه‌تری از عباس کیارستمی در این نمایشگاه است که این هنرمند در این عکس‌ها مناظر جنگلی را در روزهای بارانی از پشت شیشه خودروی خود گرفته. عباس کیارستمی که به گفته خود عکسایش سینمایش را می‌سازد، مجموعه عکسای با نام‌های درخت‌ها، پرنده‌ها و دیوارها را هم در کارنامه هنری خود دارد. سوای دو مجموعه عکس‌ها و سه فیلم ویدئویی، سه فیلم سینمایی عباس کیارستمی هم در نمایشگاه شهر کمنیتس در شرق آلمان نشان داده می‌شود که یکی از آنها فیلم طعم گیلاس است.
محل کار شما اینجاست؟ یه بار برام بگو چی کار میکنی؟
من که به شما گفتم اینجا کار میکنم تو موزه تاریخ طبیعی.
نه فردا صبح میگم.
فردا صبح زود میام انشالله. دوبار شما را صدا میکنم. آقای
بدی
شما جواب میدی، دستت میگیرم میارم بیرون.
علاوه بر فیلم طعم گیلاس که 16 سال پیش برنده نخل طلایی جشنواره کن شد، رونوشت برابر اصل و 10 دو فیلم دیگر عباس کیارستمی نیز تا 31 شهریور ماه در نمایشگاه شهر کمنیتس در شرق آلمان به نمایش در می آیند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 8:24 صبح هست و شما همراه هستید با دقایق پایانی صبحانه با خبر رادیو فردا. یادتون باشه که علاوه بر شنیدن رادیو فردا، شما میتونید در طول 24 ساعت به وبسایت ما سر بزنید و www.radiofarda.com رو چک بکنید برای دریافت آخرین خبرها از ایران و جهان. همینطور شما میتونید اگر از اهالی شبکه‌های اجتماعی باشید در فیسبوک صفحه رادیو فردا رو ببینید و در اونجا برای ما کامنت بگذارید، دیدگاه‌های خودتون رو با ما و شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب ساعت 8:25 صبح هست و این تقریبا دقایق پایانی صبحانه با خبر امروز رادیو فرداست که میدونید هر روز در ساعت 8:30 صبح به پایان میرسه. ما از ساعت 7 صبح با شما به وقت تهران همراه هستیم برای شروع روز تازه. شما میتونید با ما در تماس باشید، دیدگاهی خودتون رو در مورد این برنامه برای ما حتما بفرستید. 2420-733-595-555 شماره پیامک گیر ماست. بریم با هم موسیقی بشنویم به سبک صبحانه با خبر. در پایان هر برنامه خوش چین، کاریست از گروه وکاپلا.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه‌ای خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی به خان از جبینم. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه‌ای خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی به خان از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامان. خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن، همراه دل بران خوش چیدن، از شب گهی هم چو بلبا نغم خواندن، گه از این سو به آن سو پریدن. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، بود بحر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامن.
و 28 دقیقه صبح هست در تهران. 2 دیگر صبحانه با خبر امروز رادیو فردا هم به پایان میرسه. من فهیمه خضرایی‌دری هستم، سپاسگزارم از همراهی گرم شما با یک صبحانه با خبر دیگر. امیدوارم که روز درخشان و دلپذیری پیش روتون باشه. خدا نگهدار تا فرصت بعدی.
برپا بود جشن گور. کشوری سبز و گل آشور و شف نقمه کن ساز قلب ما بود مملو از شادی بی‌پایان سعی ما بود بهر آبادی این سامان خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد خوش چین کجا دست حسرت زند بردان